أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. در بیان بعضی از احکام روزه مسئله نکاح و اکل و شرب را بیان فرمود. مسئله نکاح گذشت. در باره اکل و شرب فرمود به این که و کلو و اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. وقتی این کریمه نازل شد، بعضی ها نقل کردن که دو نخ سفید و سیاه را کنار هم قرار داده بودن و اینقدر غذا می خوردن یا آب می نوشیدن که اینها از همدیگر ممتاز باشند. عدی ابن حاتم به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد من تا نزدیک طلوع آفتاب هرچه نگاه می کردم می دیدم فرقی بین نخ سفید و نخ سیاه نیست. اون وقت که در خانه ها برق نبود تا به وسیله نورهای دیگر این نخ ها از هم امتیاز پیدا کنن، به حضرت عرض کرد من نخ سفید و نخ سیاه را گرفتم و دیدم تا مثلا نزدیک های طلوع آفتاب اینا از هم امتیاز پیدا نکردن. حضرت لبخندی زد، فرمود منظور اون خیط اسود و خیط ابیض لیل و نهار است، نه دو نخ عادی. مشابه این بیان را عبدالقاهر هم در اسرار البلاغه ظاهرا نقل میکند که بعضی ها که به اون نکات ادبی توجه نکردن خیال میکردن که منظور از این دو نخ همین نخ عادی است. و از دعائم الاسلام نقل شده است، مرحوم مجلسی رضوان الله در بهار جلد 93 طبع جدید از دعائم الاسلام نقل می کند که وقتی این جمله نازل شد کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، مردم دو نخ سفید و سیاه را در منزل نگه می داشتن و نگاه می کردن ببینن که از یکدیگر امتیاز پیدا میکنند یا نه. ولا یزالون یاکلون و یشربون حتی یتبین لهم الخیط الابیض من الخیط الاسود. اونگاه بین الله ما اراد بذلک فقال من الفجر. بعدن این کلمه من الفجر نازل شده است. این اگر چنونچه این حدیث درست باشد، اگر این سخن و این حدیث درست باشد، حتما ناظر به قبل از ماه مبارک رمضان هست و در خود متن این حدیث هم پیداست که این سندش تام نیست و معتبر نیست، برای اینکه این تأخیر بیان از وقت حاجت است. لذا مرحوم امیرالاسلام در مجمع وقتی به این جریان اشاره می کند یا اصلا این قضیه رو نقل نمی کند یا دیگران که اشاره میکنند میگن حتما این مال قبل از ماه مبارک رمضان است. وگرنه در ماه مبارک رمضان اگر اینقدر غذا میخوردن تا این نخ سفید از نخ سیاه ممتاز باشد و بعدن کلمه من الفجر نازل شده باشد، این تأخیر بیان از وقت حاجت است. و چون تأخیر بیان از وقت حاجت روانی است، پیداست که یا اصلا این قضیه درست نیست یا اگر هم درست باشد مربوط به قبل از ماه مبارک رمضان است، اونم ناظر به برخی از افراد که آشنا به اصطلاح رایج عرب اون روز نبودن. وگرنه اون چه که پیش خود عرب مسلم بود همون بود که در اشعار و غیر اشعار نام می بردن و از فجر به عنوان خیت ابیض یاد می کردن که از خیت اسود لیل جدا می شود و در اشعارشون هم این معنی آمده است. اگر هم روشن نشد من الفجر روشن کرده است. بالاخره این کلمه من الفجر دیگر جا برای هیچ ابهامی نمی گذارد. منظور آن است که این من الفجر با سایر جمله ها یک جا نازل شد، بعد نازل نشد. اگر چون که در خود این کریمه توجه بشود معلوم شد با هم نازل شده است. هرگز من الفجر به تنهایی به عنوان متعلق یک فعل علاهده نازل نمی شود که جبرئیل بیاید بگوید که من الفجر. رواجش با اشعار عربه هست. شعرا بالاخره معلوم شد یه لغت رایجی است و اگر دیگری معنی لغت را نمیداند به اهل علم مراجعه میکند. یه اصطلاح خاصی است و قرآن هم به زبان با فرهنگ عرب فصیح نازل شده است و عرب فصیح هم در اشعارش این کلمات رو به کار میبرد. میگفت وقتی خیت ظاهر شد یعنی اول فجر. مسلم بعدی آن است که فرمود ثم اتم الصيام الى الليل. در مسئله شب فرمود پایان روزه گرفتن تبین خیت ابیض و اسود نیست، فراگیری شب است تا شب فرا برسد. لذا وقتی حمره مشرقی از کرانه شرق رخت بربست و به قمت الرأس آمد و رد شد، انسان در شب قرار گرفت. هم وقت نماز هست هم وقت افطار. ثم اتم الصيام الى الليل، از این که فرمود اتمو معلوم می شود صوم یه عمل وحدانی است که از فجر صادق شروع می شود تا به شب و نیت قطع یا قاطع در هر دو حال مضر است، چون یک عمل است و این عمل هم عبادی است و رو نیت معتبر است. ثم اتم الصيام الى الليل، و چون در مقام تهدید است غایت مفهوم دارد. وقتی شب فرا رسید کسی حق ندارد نیت روزه بکند، همونطوری که حق ندارد قبل از فجر نیت روزه کند، بعد از زوال روز و فرا رسیدن شب هم کسی حق ندارد نیت روزه کند، چون روزه عبادت است و عبادت را باید شارع مشخص کند و حد این عبادت را هم از بامداد تا شامگاه مشخص کرد، کم کردن جزئی از اجزای این عبادت یا افزودن شیء از خارج برن عبادت در هر دو حال تشریع است. اگر کسی بگوید من روزه میگیرم از اول بامداد تا نیمی از شب رفته، این تشریع است. ممکن است تا نیمی از شب رفته چیزی نخورد، ولی نباید او را در نیت داخل کند که در صوم وصال ملاحظه فرمودید. ممکن است کسی افطار نکند، سحری هم نخورد و روزه هر دو روز او صحیح باشد، ولی اگر کسی بخواهد این نخوردن را و این امساک شب را جزء نیت روزه قرار بدهد، بگوید من از الان روزه میگیرم تا 48 ساعت، این روزه هر دو روزش باطل است. بنابراین اگر غایت در موارد دیگر مفهوم نداشته باشد، در خصوص این کریمه مفهوم دارد، برای اینکه در مقام بیان حد است و چون در مقام بیان حد است مفهوم دارد. پس نمی شود گفت به این که این آیه نسبت به روزه شب ساکت است و اگر کسی پاسی از شب را روزه‌دار بود باید منعش را از دلیل دیگر استفاده کرد، این چنین نیست، بلکه منع او را از همین آیه می توان استفاده کرد. مثل این که اگر نماز 4 رکعتی را کسی 5 رکعت بخواند کل عبادتش باطل است، چون تشریع است و عبادت قابل تشریع نیست، امر قربی است. صوم هم این چنین است. از این که فرمود ثم اتم الصيام الى الليل، یعنی بعد از فراسی رسیدن شب دیگر روزه نیست، و اگر کسی بخواهد نیت امساک کند به عنوان صوم کل عبادت او باطل است. اینجا که به همین موارد خود اونا مثال میزنن، میگن در مثل سمعت مسیام الالل خرج به دلیل، ادهی میگوین غایت داخل در مقیانی است، اونا به همین آیه استدلال میکنن،
و اونا که میگن غایت داخل در مقیاس، جواب میدن از این آیه که این خرج به دلیل. در خصوص ساعت مصیام الی اللیل همه قائلن به اینکه شب داخل در روزه نیست. مسئله بعدی آن است که گاهی انسان در اول روزه، گاهی هم در آخر روزه مقداری امساک میکند برای اینکه یقین داشته باشد که همه وقت را روزه گرفت. یک مقدمه علمی است و یک مقدمه وجودی. مقدمه علمی آن است که اصل مسئله برای او روشن نیست، موضوع برای او روشن نیست، لذا احتیاط میکند. مثل کسی که قبله را نمیدارد به چهار سمت نماز میخواند. قبله یک سمت واقعی است. نماز خوندن به سمت قبله توقف ندارد که به جهات دیگر کسی نماز بخواند. ولی اگر کسی متحیر بود و قبله را نشناخت، برای اینکه علم پیدا کند به استقبال در صلات چهار طرف نماز میخواند. این تکرار و احتیاط مقدمه علمی است. گاهی مقدمه علمی نیست، مقدمه وجودی است. مثل اینکه انسان آرنج را در هنگام وضوع میداند که آرنج کجاست، بازو کجاست، ساعد کجاست، همه خصوصیات میداند. بین مرفق و ساعد یا مرفق و ازود اشتباهی نیست، ولی برای اینکه جزم پیدا کند از مرفق شست، مقداری بالاتر را میشوید تا جزم پیدا کند به اینکه ابتدای عضو وضو شسته شده باشد. این را میگن مقدمه وجودی، نه مقدمه علمی، چون مرفق معلوم است و ازود هم مشخص. پس مقدمه گاهی علمی است، گاهی وجودی. در مسئله لیل و نهار این چین است. لیل مشخص است، فجر مشخص است، ابهامی در آغاز و انجام روزه نیست. ولی وجودن اگر کسی بخواهد جزم پیدا کند که هم در طرف اول و هم در طرف آخر کل روز را روزه گرفت، لحظه‌ای قبل از فجر و لحظه‌ای بعد از لیل امساک می کند تا جزم داشته باشد به اینکه در کل روز روزه گرفت، که او مقدمه وجودی است و نه مقدمه علمی. ثم اتم الصیام الی اللیل. لیل همان است که طبق این روایاتی که معمول به هاست، گرچه بی ضعف نیست ولی اکثری بو عمل کردن، همون زوال حمره مشرقی است از قمت الرأس. وقتی که از بالای سر این حمره رخت بربست، دیگر شب است. هم می شود نماز مغرب خوند و هم می شود افطار کرد. بسیار خب، چون معیارش تعدید شرعی است دیگر. شارع فرمود به اینکه شب، روایت هم مشخص کرد که زوال عمره مشرقی است. این زوال عمره مشرقی اماره است از غروب. اونها که صحرانشینند و گرفتار این ساختمان ها و امثال ذلک نیستند، با افق معنوسند و خوبم تشخیص میدن. خب نرفت به دنبالش، اگه برود آسان است. به طوری هست که تشخیص بدن، اما باید برم به دنبالش دیگر. فمود ولا تو باشروهن و انتم آکفون فی المساجد. گرچه بحث در صوم بود، ولی چون اعتکاف مشروط به روزه گرفتن است و حکم اعتکاف با حکم روزه فرق دارد، لذا فرمود به این که گرچه در روزه گرفتن لیله صیام نکاح جایز است، ولی در حالت اعتکاف نکاح جایز نیست، چه شب و چه روز. در اعتکاف سه جهت هست برای حرمت نکاح. یکی این که اعتکاف در مسجد است و نکاح در مسجد محرم است. یکی این که این به سد الابواب الا بابه که است امیر سلام الله علیه و معصوم مستثنا شد. یکی این که اعتکاف مشروط به روزه گرفتن است و در حالت روزه نکاح صحیح نیست. سوم خود اعتکاف مشروط به طهارت است و این نکاح مانع است. اون دوتا ممکن است که گاهی باشن و گاهی نباشن، اون وقتی هم که هستن ممکنه اثر نکنن، و اما این مانع سوم یقینا مؤثر است. بیان ذلک این است که اعتکاف مشروط به روزه است و روزه در روز است نه در شب، اعتکاف در تمام مدت سه روز در سه شبان روز است. پس اگر مانع نکاح روزه باشد، چون شب روزه نیست، این مانع برطرف شده است. اما اون دیگری، مانع دیگر که مسجد هست، انسانی که معتکف است در تمام این سه شبان روز در مسجد هست، ولی برای ضرورت می تواند از مسجد خارج بشود. اگر برای تجدید وضوء یا قضای حاجت یا برای ضرورت دیگر از مسجد خارج شد، هنوز معتکف هست. و اگر در همون حالت ضرورت به نکاح مبتلا شد، پس این مانع مسجدی در اونجا وجود ندارد، گرچه برای ضرورت بیرون رفت. اگر به رفث و نکاح مبتلا شد، این مانع وجود ندارد. پس مانع اول و مانع دوم مانع مستمر نیستند. مضافاً به این که اون وقتی هم که این مانع دوم یا این نکاح در مسجد، این مانع دوم وجود دارد، اگر کسی در مسجد مبتلا به رفث و نکاح شد، گرچه معصیت کرد، ولی عبادت او و اعتکاف او صحیح است. چرا؟ برای اینکه این نهی به خارج خورده، نه به خود اعتکاف. اگر حرمت نکاح و حرمت رفث به لحاظ مکان باشد، چون این نهی خارج از عبادت، به خارج از عبادت تعلق گرفت، بنابراین کاری به صحت اعتکاف ندارد. عمده در مسئله اعتکاف اون مانع سوم است که خود اعتکاف ممنوع به نکاح است، مشروط به طهارت است. و از این که فرمود ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، چون نهی به خود عبادت و امر عبادی تعلق گرفته است، از اون مانعیت انتزاع می شود. در حال اعتکاف نگاه نکنید، یعنی این گذشته از منع تکلیفی، منع وضعی هم دارد. اگر گفتن در این حال اون کار قدغن است، یعنی اون کار مانع این عمل است. و اگر ما در منع تکلیفی او شک کنیم، در منع وضعی او تردید نداریم، زیرا ظاهر این گونه از نواهی که به مرکب زی اجزا و شرایط متوجه می شود، از او انتزاع مانعیت به حکم وضعی خواهد شد. اگر گفتن شما در حال اعتکاف نکاح نکنید، یعنی نکاح مانع صحت اعتکاف است. ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، اون قسمه که عبادت نیست، قسم اول که مانع خارجی برطرف می شود، مثلا شب، شب که روزه نیست، یا وقتی از مسجد بیرون آمده که دیگه در مسجد نیست، کونه در مسجد که دیگه جز عبادات نیست، تا بگم اگر کسی در مسجد بود و مبتلا به نکاح شد، عبادتش باطل باشد. این عمل نظیر لا تسلفی و بر مالای اکلهمو است. لذا نماز در لباس قصبی را بعضی گفتن گرچه حرام است، ولی نماز صحیح است. ولی نماز در اجزای مالای اکلهمو را همه گفتن باطل است. یعنی اگر جزئی از اجزای لباس موی یک حرامگوشت باشد، پشم یا مو یا کرک یک حیوان حرامگوشت باشد، خب این نماز باطل است این در کل. چرا؟ چون در خصوص این دلیل آمده و از اون مانعیت استفاده می شود که لا تسلفی و بر مالای اکلهمو. اما در لباس غصبی که دلیل نیامده لا تسلف المقصوب، که این از باب اجتماع امر نهی می گوین. اونا که قائل به اجتماع امر و نهی هستند میگویند نماز در لباس غصبی در حالی که معصیت است صحیح است، نماز در مکان غصبی در حالی که معصیت است صحیح است. اونا که قائل به اجتماع امر و نهی نیستند و جانب نهی را مقدم میدارند، میگویند نماز در لباس غصبی باطل است چه این که حرامه، نماز در مکان غصبی باطل است چه این که حرامه است. جوازی ها میگویند به این که تعدد جهت موضوع را متعدد کرد، قصد قربت برای صلات است و اون عمل حرام انجام میدن. بنابراین در مسئله اعتکاف نکاح گذشته از حکم تکلیفی حکم وضعی هم دارد، خود اعتکاف از اون جهت که اعتکاف است ممنوع به این نکاح خواهد. مطلب بعدی آن است که مکان اعتکاف را آیه مشخص نکرد، نفهمود شرط اعتکاف مسجد است، فهمود وقتی که تو مسجدها اعتکاف میکنید نکاح نکنید. این معناش آن نیست که اعتکاف در غیر مسجد صحیح نیست. اگر میفرمود به این که اعتکاف در مسجد هست یا اعتکاف در غیر مسجد نیست، دسان نف یا اثبات داشته باشد که از او شرطیت استفاده بشود، این دلالتش روشن است. اما اگر بفرماید مادامی که در مسجد اعتکاف کردید نکاح نکنید، این معناش نیست که اعتکاف مشروط به مسجد است. و این که اعتکاف باید در مسجد باشد، این از دلیل خاص و روایات خارجی استفاده می شود، نه از این آیه. چون از این آیه استفاده نمی شود، بنابراین نمی توان گفت به این که چون المساجد جمع محلا به الف لام است، بنابراین می شود اعتکاف را در هر مسجدی برگزار کرد. اصلا این ناظر به شرطیت و این که اعتکاف باید در مسجد باشد نیست. و از در روایات می شود به خوبی استفاده کرد که اعتکاف در هر مسجد جامعی که نماز جماعت صحیح در او خونده شد رواست. مرحوم امین الاسلام در مجمع ملاحظه فرمودید، می فهمد به این که اعتکاف پیش ما جز در این چهار مسجد صحیح نیست، یعنی مسجد الحرام، مسجد النبی و مسجد جامع کوفه و بصره، این مواردی که امام معصوم در او نماز خونده است. و بعضی هم مسجد مدائن را اضافه کرده. اولا از این که ایشون فهمود لا یسه اندنا مشعر به دعوای اتفاق است، در حالی که اندنا این چنین نیست. پیش امامیم دو قول است، عده قائلن به این که اعتکاف فقط در این چهار مسجد است، عده دیگرم قائلن به این که در هر مسجد جامعی که در او نماز جماعت صحیح خونده شده است اعتکاف رواست. ثانیا روایات مسئله هم قول ایشون رو تأیید نمی کند. پس اینکه ایشون فرمودن لا یصح الاعتکاف عندنا الا فی احد المساجد الاربعه، این فرمایش ناتمام است. روایات را در تفسیر شریف نور الصغری ملازم فرمایید، ذیل همین آیه لا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد. روایت اولا این است که از امام صادق سلام الله علیه سوال بکنن که ما تقول فی الاعتکاف به بغداد فی بعض مساجدها، سوال میکنن که در بعضی از مساجد بغداد میتوان اعتکاف شد یا نه. حضرت طبقی نقل فرمود لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت قد صلا فیه امام عدل به صلات جماعتا او به صلات جماعت. فرمود اصل کلی این است که اعتکاف صحیح نیست مگر در یک مسجدی که یه امام عادل نماز جماعت صحیح خونده باشد. این اصل کلی. امام معصوم نیست. قد صلا فیه امام عدل به صلات جماعتن. نه امام عدل است، امام عادل، نه امام معصوم. ولا بأس ان یعتکف فی مسجد الکوفه والبصره و مسجد المدینه و مسجد مکه، در این چهار مسجد بحثی نیست برای اینکه امام معصوم نماز خوند. این از باب ذکر خاص بعد از آم است، به عنوان تمثیل است نه به عنوان تعیین. اصل اعتکاف مربوط به مسجدی است که در او یک امام عادل نماز جماعت صحیح خونده باشد. چرا؟ همون لا بسه. اون صدر که یه قانون کلی بیان فرمود، این به عنوان نمونه است برای اهمیتشون، برای شهرتشون. لا بأسه که اون حصر و قانون کلی رو نفی نمی کند که. روایت دوم عن ابی عبدالله علیه السلام است. چه قرینیت دارد؟ چرا؟ برای اهمیت این چهار مسجد ذکر فرمود. چرا؟ خیلی خوب. این که لا بعث مفهوم ندارد، برای اهمیتش قید باید یک نکته ای داشته باشد. قید باید نکته داشته باشد، نکتهش اهمیتی مصادر چهارگانه است، البته خصوصیت دارد، اهمیتش هست، افضلیتش هست، نه اینکه در لابعثه که هیچی نگفت مفهوم دارد که. دالا ملاحظه فرمید روایت دوم چی میگوید؟ روایت دوم این است که لا اعتکاف الا فی العشرین من شهر رمضان و قال ان علی علیه السلام کان یقول لا ارى الاعتكاف الا في المسجد الحرام او مسجد الرسول او مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك. از این که فرمود اعتکاف نیست مگر در مسجد حرام، مسجد مکه، یا در مسجد مدینه، یا در مسجد جامع اصل کلی است. این مسجد جامع یعنی هر مسجدی که در او نماز جماعت صحیح خونده بشود و یکی از شرایط صحت جماعت هم داشتن امام عادل است. این اصل کلی. اینم که در ذیل فرمود والمرأة مثل ذلک برای دفع توهم بعضی هاست که از عامه این چنین نظر دادن، گفتن زن میتواند در خانه معتکف بشود بر باب مسجد المرأة بیتها. طبق اون توهم خیال کردن که زن میتواند در خانه معتکف بشود. حضرت فرمود نه، زن و مرد در مسئله اعتکاف یکسانه. نه، روایت اول این بود که لا بأسن یعتکف فی مسجد الکوفه و البصره و مسجد المدینه و مسجد مکه. روایت دوم این است که لا ارى الاعتکاف الا فی المسجد الحرام او مسجد رسول او مسجد جامعین. روایت بعدی آن است که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن سئل عن الاعتکاف، قال لا یصلح الاعتکاف الا فی المسجد الحرام او مسجد الرسول صلی الله علیه وسلم او مسجد الکوفه او مسجد جماعت. اطلاق این مسجد جماعه مقید است به اون سلافی امام عدل، پس هر مسجدی که در اون نماز جماعت خونده شد نمی شود ولو از دیگران باشد. یک مسجد جامعی که نماز جماعت صحیح در او خونده شده باشد. و تصوم و ما دمت معتکفا، از خود قرآن استفاده نمی شود که اعتکاف مشروطی به روزه است، ولی از روایت استفاده می شود. خب طبق این روایات که نوع محققین هم عمل کرده، محقق در شرای فتوا داد، از متأخرین مرحوم سید و سایر اساتید و بزرگان هم فتوا دادن، اعتکاف انحصاری به مساجد چهارگانه ندارد. در هر مسجد جامعی که نماز جماعت صحیح در او خونده بشود اعتکاف رواست. پس این که مرحوم امین الاسلام فرمود لا یصح عندنا، دو تا اشکال دارد. یکی این که نقل نارواست، برای اینکه امامیه دو قول دارد. یکی این که منتخبشون ناسواب است، برای اینکه اقوان است که در غیر مساجد چهارگانه هم اعتکاف صحیح است. اونگاه در ذیل این آیه محل بحث خدای سبحان فرمود تلکه حدود الله، یعنی اون چه که در مسئله روزه، در مسئله اکل و شرب، در مسئله نکاح و رفث، در مسئله اعتکاف و مانند آن ذکر شده است، حدود الهی است. شما نزدیک این حدود الهی نروید. لا تقربون غیر از لا تفعلو است. وقتی عمل ممکن است انگیزه ای در انسان ایجاد کند و انسان مصمم نباشد در برابر اون انگیزه بایستد، تعبیر به لا تقرب است. نظیر این که فرمود نزدیک مال یتیم نشوید، بل این که مال است و شما هم که علاقه شدید به مال دارید، بل تحبون المال و حبن جمن، اون هم که سرپرست ندارد، هم از این طرف اقتضا هست هم از اون طرف مانع نیست، مبتلا به مال یتیم میشوید. ولی درباره اموال دیگران نمیفرماید نزدیک نشوید، برای اینکه اگه نزدیک بشوید صاحب مال بالاخره دفاع میکند، میفرماید مال مردم رو نخورید. ولی درباره مال یتیم میفرماید نزدیک نروید، برای اینکه از این طرف اقتضا و حب شدید است، از اون طرف هم هیچ مدافعی نیست، مبتلا میشوید. در مسئله نکاح، در اون گونه از مسائل میفرماید به اینکه نزدیک این حدود الهی نروید، بلکه نزدیک شدید سقوط میکنید. در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیده است که اون روایت در ذیل همین آیه مبارکه نقل کردن که خدای سبحان یک قرقگاهی دارد و محارم الهی قرقگاه خداست. شما نزدیک این قرقگاه نروید که سقوط میکنید. در این کریمه هم فرمود تلکه حدود الله فلا تقربوها، نزدیک این کارها نشوید. نزدیک شدن به این که اول انسان به وسوسه ها اعتماد کند، این خاطره را در خود بپروراند و مانند آن، این خاطره را در خود پروراندن نزدیک نکاح و رفث شدن است، زیرا این نزدیکی انسان را به ارتکاب مبتلا می کند. وگرنه نزدیک شدن حرام نیست، خود اون عمل حرام است. فلا تقربوها کذالک یبین الله آیاته للناس، یعنی خوب روشن آگاه که لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه باشد، یعنی به خوبی با روشن با ذکر همه نکات با پیامدهای خطر همه و همه جهات روشن میکند. کذالک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون. والحمد لله رب العالمین.